بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و گرامی شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره پیروز و سالم باشید. خیلی خوشحال هستم از اینکه فرصتی فراهم شد در خدمت شما عزیزان باشم، مطالبی رو انشاءالله خدمت شما عرضه بکنیم و بپردازیم به یکی از موضوعاتی که در حوزه فن تلاوت به عنوان موضوعات اساسی مطرح هست، هرچند تا الان چندان در مورد این موضوع صحبت نشده یا شاید اگر هم شده باشه صحبت‌های کمی در این زمینه مطرح شده باشه. انشاءالله برنامه ما با عنوان مکاتب جهانی تلاوت موضوعاتی رو به شکل سلسله‌وار در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد و به امید خدا بررسی می‌کنیم مکاتب آوایی تلاوت قرآن در سرزمین‌های مختلف اسلامی رو. امیدواریم که با ما و با برنامه خودتون همراه باشید. عزیزان، قبل از اینکه وارد بحث بشیم مفاهیمی رو مرور بکنیم، اونها رو بررسی بکنیم و مفهوم اونها رو در واقع تحلیل بکنیم. اولین واژه‌ای که باهاش سر و کار داریم در بحث واژه مکتب هست، مکتب به اصطلاح فن تلاوت، و برای بررسی موضوع این واژه رو برای شما تشریح میکنیم. منظور از مکتب در واقع چارچوبی است که شیوه های آوایی یا اداء لحنی یا روش استفاده از مقامات در فن تلاوت در یک سرزمین رو برای ما در واقع روشن میکنه، یک حد و مرزی برای استفاده از این سازوکارها برای ما ایجاد میکنه و روشن میکنه. حتما تا الان ملاحظه کردین شیوه قرائت قرآن در یک سرزمین مثل مصر با شیوه قرائت قرآن در سرزمین دیگر مثل عراق یا همینطور مغرب عربی، ناحیه خلیج و حجاز، اینها با هم متفاوت هستند. طبیعتاً اینها مکاتب مختلفی هستند که از مشربهای لحنی متفاوت و مخصوص همون سرزمین‌ها ریشه می‌گیرند و عواملی باعث ایجاد تفاوت در این مشرب‌های لحنی در واقع در این مکتب‌ها میشه. مفهوم دیگه که باهاش سر و کار داریم مفهوم فن تلاوت هست. فن اگرچه از جهت لغوی به معنای هنر هست، ولی ترجیح میدیم در خصوص تلاوت اون رو به تخصص ترجمه بکنیم. در واقع فن تلاوت رو با عنوان تخصص تلاوت شایسته برای مستمعان ترجمه بکنیم. چی است این فن تلاوت؟ روش آوایی که مبتنی بر استفاده نغمات در تلاوت قرآن باشه، البته به نحوی که شأن و احترام و قداست کلام خدا رو حفظ بکنه. خیلی به شکل ساده در واقع این تعریف میشه فن تلاوت. و مؤدیانی که به اجرای در واقع این حرفه اهتمام دارن، اونها قاریان قرآن هستند که برای خودشون در واقع ویژگی هایی رو به خودشون اختصاص دادن.
بما تعملون به والقرآن المجيد.
خیلی خوبه که در خصوص ویژگی های قاری قرآن از دیدگاه صاحب نظران هم صحبت کنیم. مرحوم دکتر شاذلی در مورد تعریف قاری میگه قاری کسی هست که صدای خودش رو در قرائت قرآن نیکو بکنه. در واقع این تعریف برگرفته از همون حدیث نبوی هست که اشاره داره به تزیین و تحسین صدا در قرائت قرآن. بعضی از واژه تحبیر استفاده میکنن یا اون رو ترجمه میکنن به واژه تنقیم که ایجاد نغمه های مناسب برای متن هست، یعنی فعالیتی که قاری در واقع انجام میده برای بهتر ظاهر کردن معنای اون آیاتی که در حال قرائتشون هست. صاحب نظر دیگه‌ای دکتر عمرو ناجی که از صاحب نظران حوزه قرائت قرآن هست، قاری رو ملحن فوری تعریف میکنه و میگه ملحن فوری به این معناست که قبل از اینکه قاری به قرائت قرآن بپردازه برنامه‌ریزی خاصی نکرده، تلحینی، آهنگسازی برای اون فرازهایی که میخواد بخونه، اون قسمتی که میخواد قرائت بکنه انجام نداده، بلکه هنگام تلاوت در واقع بر اساس معنایی که با اون سر و کار داره و از همه مهمتر حسی که در او ایجاد میشه اون الحان رو، اون نغمات و مقامات رو مورد استفاده قرار میده. باز هم در مورد قاری قرآن و به اصطلاح محورهایی که با اونها به قرائت قرآن میپردازه گفتن قاری قرآن کسی هست که در آن واحد با در واقع فنون مختلف، تکنیک های مختلف و مهارت های مختلف سر و کار داره برای بهتر در واقع رساندن مفهوم آیات به مستمع. این محورها چی هستند؟ قواعد تجوید و مقامات و نغمات، همینطور مهارت در انتقال اصوات، انتقال مقامات، انتقال نوت‌ها به شکل سالم، تسلط در قرائات از یک قرائت گرفته تا قرائت‌های مختلف، حفظ متن و در واقع سلامت در نگهداری اون محفوظات ذهنی و صدای مناسب، رسا و گیرا و جذاب، لحن ادا، یعنی آگاهی از اینکه در واقع در معانی مختلف به چه شکل ما ادا رو هدایت بکنیم که مفهوم بهتر به ذهن شنونده بنشینه، و دقت در فواصل آیات که در کجا بیسته وقف بکنه و از کجا شروع بکنه. همطور که ملاحظه فرمودید قاری قرآن در آن واحد به چیزهای مختلفی باید دقت داشته باشه و بنابراین کار او کار بسیار تخصصی و مشکلی هست. یکی دیگر از جنبه‌هایی که حساسیت کار قاری قرآن رو از جهت تخصصی افزایش میده این هست که قرائت قرآن در شیوه نوین، شیوه امروزی و همینطور در دوره‌های سابق مبتنی بر ارتجال بوده و هست. در واقع قرائت قرآن با روش بداهه‌خوانی برای مستمعان انجام میشه توسط قاریان قرآن. قاری قرآن اگرچه در قرائت قرآن از ارتجال یا بداهه‌خوانی استفاده میکنه اما گویی از یک رویه ثابت هم پیروی میکنه. منظور این هست که اگرچه در قرائت خودش آزاد هست برای استفاده از الحان مختلف وفق معنا، ولی یک روال ثابتی رو هم در قرائتش میتونیم ببینیم. در واقع این همون قالب سبک قاری هست. به عبارت دیگر صیغه ادایی تقریبا ثابتی رو ما میتونیم در قرائت قاری ببینیم که در همین دایره ثابت به ابداع و ارتجال میپردازه. لذا شما دو قرائت از یک قاری رو که بررسی کنید میبینید الحان کاملا شبیه به هم نیستن، ولی قالب کلی به هم تقریبا شباهت داره و این در واقع همون سبکی هستش که یک قاری برای خودش در نظر گرفته و اون رو تدوین کرده. از تعریف قاری که بگذریم، باید ببینیم قاری نمونه کیست، چون قاری هست که زیبا میخونه، قاری دیگری زیبا میخونه و معانی رو تشریح میکنه، ولی قاری هست که زیبا میخونه و شنونده رو با درجات صوت خودش، در واقع با حس معنوی خودش، به اوج آسمان پرواز میده. پس بنابراین تفاوت هست بین قاریان از جهت التزام به حس معنوی و عوامل مختلف، و این نشون دهنده اینه که قاری نمونه از بقیه قاریان طبیعتاً متمایز هست. اینجا هم دیدگاه صاحب نظران برای ما مطرح هست و ببینیم اندیشمندان در این خصوص چه مطالبی رو عرضه کرد. مرحوم دکتر شاذلی مطلبی رو بیان کرده که با استفاده از این مطلب در واقع یکی از ویژگی‌های قاری نمونه و مثالی رو میتونیم به خوبی درک بکنیم. ایشون میگه ممکنه قاری که در دکه میشینه، دکه به معنای جایگاهی هست که قاری در اونجا میشینه جلوس میکنه برای قرائت قرآن، از ایشون بپرسیم از کجا میخوای بخونی و با چه مقامی میخوای بخونی؟ ایشون ممکنه در جواب بگه که خب من نمیدونم از کجا خواهم خوند و نه اینکه برام مشخصه که از چه الهان و مقاماتی استفاده میکنم، به خاطر اینکه متکی بر بارقه های معنوی هستش که از جانب خدا به ذهنش الهام میشه. در واقع این بحث یکی از ویژگی های مهم قاری نمونه رو برای ما روشن میکنه که التزام به حس معنوی هست، یعنی قاری متکی به دانش خودش صرفا نباید باشه، بلکه حس معنوی که در وجودش هست اون رو تقویت بکنه و بر محور معنویت قرائت خودش رو ارائه بده که اثرات عوامل دیگر دوچندان بشن. یکی دیگر از صاحب نظران در مورد تعریف قاری مثالی میگه قاری مثالی در واقع یعنی قاری نمونه کسی هستش که تجوید حروف رو در سطح عالی و ابداع لحنی رو هم در سطح عالی در یک جا جمع بکنه. و همونطور که میدونید تجوید دو معنا داره، معنای اولش همون رعایت احکام تجویدی هستن و مواردی که در این زمینه مطرح هست، و در معنای دوم به معنای ابداع لحنی و زیبا کردن ادا و بحث تنقیم هست. دیدگاه دیگری میگه قاری نمونه کسی هستش که قرآن رو حفظ باشه، صدای خوبی داشته باشه، احکام قرائت رو به خوبی اجرا بکنه، قرائات رو بهشون پایبند باشه و نسبت به آیات و مفاهیم اونها درک داشته باشه، این فهم رو در قرائت خودش منعکس بکنه، از تنقیم لحنی از مقامات استفاده بکنه، ادایش یا اجرایش در سطح متکامل و خوبی باشه. خیلی جالب دیدگاه یکی از شنوندگان متخصص قرائت قاریان قدیمی رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم مطلبی رو میگه و این مطلب برای ما نکات جالبی داره، از جمله اینکه متوجه میشیم قاری نمونه کسی است که فاقد ویژگی هایی است که این متخصص در واقع تشریح میکنه، در واقع یکی از ویژگی هایی که نباید در قاری نمونه وجود داشته باشه رو ایشون مطرح میکنه. ایشون میگه بعضی از قاریان چنان در قرائت تزیین لحنی دارن که گویی شنوندگان عاشق قاری هستن نه اون چیزی که میخونه، یعنی توجهشون به قاری و به هنر قاری و به خود قاری هست، نه محتوایی که توسط قاری خونده میشه. بعد ادامه میده، میگه از دهه 1970 میلادی به بعد تعداد این دسته از قاریان زیاد شد، قاریانی که در واقع در قرائت خودشون تزیین لحنی رو خیلی افزایش داده بودن و حتی به بعضی از اونها به خاطر شدت این ویژگی اجازه قرائت در رادیو رو ندادن. این موضوع نشون دهنده این هست که قاریانی که قبل از دهه 70 میلادی در عرصه حضور داشتند، قاریانی بودن کیفی نه کمی، در واقع به معنا به اثری که به مخاطب منتقل میشه بیشتر فکر میکردن تا به اون آثار لحنی، در واقع زیباسازی جلوه های تنقیمی در قرائت قرآن. بعد از تعاریف که خدمت شما عرضه کردیم، میپردازیم به مختصری از پیشینه تاریخی در مورد تحولات موسیقی در جهان اسلام در دنیای عرب، برای پی بردن به تحولاتی که باعث دگرگونی و گونه‌گونه شدن مکتب‌های مختلف آوایی در سرزمین‌های مختلف و به تبع اون مکاتب مختلف تلاوت قرآن در سرزمین‌ها و کشورهای مختلف شده. اونطور که مشخصه در منابع تاریخی، در واقع پس از فتوحات اسلامی تمدن یونان و روم از سمت غرب در واقع جزیره العرب، مناطق عرب نشین، و تمدن ایران و هند از سمت شرق بیشترین تأثیر رو به تطور الهان عربی و تحول اونها و گونه گونه شدن اونها و پیشرفت اونها داشتن. اگر به شکل دقیق تر بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، به این شکل باید بگیم که امروز الهان عربی از چهار سرچشمه متمایز ریشه میگیرن. یکی خاور نزدیک که در واقع همون مهد اصلی سنت موسیقی عرب بوده. دیگری ایران که مکتب آواییش از منطقه ایران تا آسیای مرکزی ادامه داشته. مکتب دیگر یا ریشه دیگر مغرب عربی بوده و دیگری هم در واقع مشرب لحنی ترکی بوده. اصطلاحاتی رو در منابع مربوطه میبینیم گاهی اوقات، مثلا گفته میشه لهجه آوایی فلان منطقه یا لحن آوایی فلان منطقه، که اینها همگی اشاره به سبک آوایی و لحنی و ادایی یک منطقه معین دارن. این تحولاتی که بهشون اشاره کردیم در الهان عربی به وجود اومدن، عموماً تحولاتی بودن که در الهان رسمی دنیای عرب ایجاد شدن، عارض شدن، و بعضی معتقد هستن که اگرچه این الهانی که به شکل کلی در جهان عرب رایج بوده، تحت تأثیر آواهای مختلف به حالت جدیدی تغییر شکل دادن، اما سبک‌های قومی و محلی در همین سرزمین‌هایی که مورد اشاره بود عملاً دست نخورده باقی موندن. یعنی اگرچه اساس الهان عربی متحول شد، اینها تأثیرات کمتری شاید بتونیم بگیم یا در بعضی از جنبه ها اصلا تأثیری نپذیرفتن و همون حالت اولیه خودشون رو حفظ کردن. با این توصیف مکاتب مختلفی رو که در واقع میتونیم اونها رو احصا بکنیم، شناسایی بکنیم در قرائت قرآن، تقسیم میکنیم به چند مکتب اصلی و فرعی. مکاتبی مثل مکتب مصر، مکتب عراق، مکتب شام، مکتب ایران، مکتب عثمانی یا ترکیه و همینطور مکتب مغرب عربی، مکتب‌هایی هستند که به شکل اصلی در فن قرائت دیده میشن و حول اونها مکتب‌های فرعی دیگری هست. شاید اگر بخوایم شمارش بکنیم به 13 مکتب اصلی و فرعی بتونیم اشاره بکنیم، یعنی در واقع مصر، شام، عراق، ایران، ترکیه، شمال آفریقا، مرکز آفریقا، مغرب عربی و شبه قاره هند و پاکستان و جنوب غرب آسیا و مکاتب دیگری که به شکل فرعی در جهان اسلام پراکنده هستن، اینها رو بتونیم مورد اشاره قرار بدیم.
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
مكتب مصر در بین مکاتبی که در فن قرائت مطرح هستن مکتب بسیار شاخصی هست، مکتبی هست که در سایه آموزش قرآن کریم و احکام اون، حفظ قرآن و همینطور بهره برداری از الحان رایج عربی در سرزمین مصر شکل گرفته و مشتریان بسیار پر و پا قرصی هم برای خودش داشته و داره. از ابتدا مخاطبانی برای این مکتب وجود داشت و همین مخاطبان باعث رونق در واقع فن تلاوت در کشور مصر و مکتب تلاوت در کشور مصر شدند. اینها همگی عواملی برای رونق قرائت قرآن در کشور مصر بوده و هستند هنوز هم و باعث شدند که مکتب به اصطلاح آوایی مصر در تلاوت قرآن یک مکتب نمونه و ویژه و بارز در سطح جهان باشه، به نحوی که به عنوان یک الگو مورد استفاده، مورد تأسی سایر قاریان در جهان اسلام هم قرار بگیره.
قال انما رسول ربك لأهب لك
تصور بفرمایید خیمه ها یا سرادقی که در محله های مختلف شهرهای بزرگ مصر به ویژه قاهره برپا می شدن، برنامه خودشون رو از شب یعنی بعد از نماز عشاء تا اذان صبح روز بعد، تا نزدیک اذان صبح اینها ادامه می دادن. قاریانی یا یک قاری در این محفل به قرائت قرآن می پرداخت یا قاریانی یکی پس از دیگری در این محافل در این خیمه ها به قرائت قرآن می پرداختن. معمولا یک قاری سرشناس دعوت می شد و در کنار او قاریان دیگری هم که خب از شهرت کمتری برخوردار بودن اونها هم دعوت می شدن. در تمام مناسبت ها از شادی گرفته تا غم، در شهر تا روستا، یک یا چند نفر از شیوخ قاریان دعوت می شدن تا برای قرائت قرآن در این محافل ایفای نقش بکنن و همه اینها در واقع دست به دست هم داده و مکتب ویژه‌ای رو برای قرائت قرآن در کشور مصر فراهم کرده که واقعا نسبت به سایر مکاتب از ویژگی‌ها و امتیازات برتری برخوردار است.
وقلت الأرض على الجبال
يا عليك النبي يا رب
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت
نکاتی که عرض کردیم خدمت شما دوستان عزیز مجموعه عواملی هستند که موجب رونق فن تلاوت در کشور مصر شدن و پیدایش نسل‌های مختلفی از قاریان بزرگ رو ستارگان آسمان تلاوت رو باعث شدن، به نحوی که واقعا این ویژگی رو ما در سایر مکاتب نمیتونیم مشاهده بکنیم. تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو به شنیدن این برنامه اختصاص دادید. انشاءالله با ما در برنامه بعدی همراه باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه.